چه کار میشه؟ شما میبینید ساعت نامناسبی تو شب یا روز به یه دختر خانمی با یه وضع نامناسبی یا یه خانمی داره میره، چقدر با عنوان یک انسان پاک و سالم آزرده میشید و خطر رو براش حس میکنید، در حالی که او امکان داره با استفاده کردن از انواع آلودگی ها، از نجاسات و از مواد مخدر صنعتی و سنتی، امکان داره اصلا مسائلش خوب کار.
خانم دکتر نیلچیزاده گرامی، من وارد فرمایشتون شدم، این تعبیرهایی که در این جملات آخر در مورد در واقع حدیث کسا و جمع شدن پنج بزرگوار معصوم علیه السلام فرمودید، بسیار تعبیرهای در واقع لازم هست که ما بیشتر اینها رو در جامعه برای نوجوانانمون و جوانانمون بگیم، تا از اصل همونجور که فرمودید از ریشه وارد این ماجرای فهم کردن حجاب و عفاف بشن. و بسیار سپاسگزارم که تبیین فرمودید از جنبه های مختلف. انشاءالله در برنامه های آینده هم اگر لطف فرمایید در خدمت شما خواهیم بود و باز هم درباره این موضوع بسیار مهم صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله که سربلند باشید. کلام پایانیم این هستش که دعوا بر سر چادر فاطمه است و نقیرم.
بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
شنوندگان گرامی برنامه چراغ حکمت و اندیشه رادیو تهران، در محور دوم برنامه امشب در پیوند با سالگرد شهادت شهید مفتح، کوکب آسمان حکمت، وارد این موضوع میشیم و پیش از اون شمه ای از زندگی نامه این شهید بزرگوار رو خدمت شما عرض میکنم. شهید آیت الله دکتر محمد مفتح در سال 1307 در شهر همدان متولد شد و بعد از تحصیل در حوزه علمیه قم به درجه اجتهاد رسید. او با پیوند میان حوزه و دانشگاه از پیشگامان وحدت این دو نهاد بود و در تربیت نسل متعهد نقش پررنگی داشت. سرانجام در 27 آذر 1358 هنگام رفتن به دانشگاه تهران به دست منافقین به شهادت رسید. شهید مفتح نماد تلفیق عقلانیت دینی و تفکر علمی بود. او عالم دین دانشگاه بود. اخلاق، اندیشه و عمل در شخصیت او جمع شده بود و شهادتش نیز گواه این وحدت برای جریانهای انحرافی بود، وحدتی که برای جریانهای انحرافی خطری به شمار می آمد. زندگی علمی شهید مفتح نشان میده که فهم دین بدون شناخت زمانه ناقصه. او به گفتگوی میان دو نهاد علمی باور داشت. این باور برخواسته از تجربه زیسته او بود، تجربه ای مبتنی بر درد جامعه. او اخلاق رو مقدمه اندیشه میدونست و مبارزش ریشه در اخلاق داشت نه در هیجان. از همین رو اندیشه او ماندگار شد و شهادتش مسیر رو روشن‌تر کرد. و در امر وحدت حوزه و دانشگاه که در واقع پیوند علم و دینه، باید گفت که وحدت حوزه و دانشگاه به معنای ادغام نیست، به معنای همافزاییه. هر کدام زبان و روش خودشون رو دارن، اما هدف حقیقت واحده. تمدن اسلامی بدون این پیوند ناقص میمونه. تاریخ معاصر نشان میده که گسست علم و دین به بحران هویت انجامیده. شهید مفتح این گسست رو شناخت و راه حل رو در گفتگو دید، گفتگوی علمی و صادقانه. انقلاب اسلامی بستر تحقق این ایده رو هم فراهم کرد و وحدت ضرورت امروز جامعه اسلامی شد برای پاسخ به مسائل پیچیده معاصر، مسائلی که تک ساحتی حل نمیشن.
آیت‌الله محمد مفتح، روحانی مبارزی که در 27 آذر 58 هنگام ورود به دانشگاه تهران به دست گروهک فرقان به شهادت رسید.
هی داد زدم گفتم کمک کنیم، مفتح کشتن. یعنی احساس کردم که تو دانشگاه دیگه نمی، گفتم مفتح زدن.
امام خمینی روز شهادت این عالم بزرگوار رو روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری کرد.
حوزه به عنوان در واقع نهادی که دینشناسان ما توی اون نهاد هستن، خیلی میتونه در هدایتگری فعالیتایی که در دانشگاه به لحاظ دینی صورت میگیره مؤثر باشه.
اون چیزی که وحدت بین حوزه و دانشگاه بوده اصلش و باید باشه، هر دوتای این هاست. یعنی هم وحدت محتوایی هست، هم بحث وحدت روشی هست.
پیشاوندی و برادری طلاب و دانشجویان در این روز نمود خاصی داره و دانشجویان دینپژوه در خط مقدم این وحدت هستند.
خلأی در بین این تحصیلات خودمون احساس کردیم که اون هم معارف اسلامی بود.
در کنار دانشگاه آدم یه سری نیازهای احساس میکنه که درباره دینش باید بدونه و اونا رو توی دانشگاه بتونه درست پیاده کنه. احساس نیاز کردم که وارد حوزه دانشگاهی بشم.
حرکت پا به پای علم و دین در نظام اسلامی رشد و تعالی جامعه رو به همراه میاره و وجود حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان هم در دانشگاه بین المللی امام خمینی بر تشویق بیشتر دانشجویان دینپژوه همراهه.
حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان رسالتش اینه که در متن دانشگاه حضور داشته باشه و زمینه رو برای دانشجویان متدین علاقمند به معارف اسلامی فراهم بکنه.
به دنبال تربیت دانشجویانی هستش که واقعا طالب این علم هستن.
تونستم به خیلی از سوالا جواب بدم و دغدغه‌هایی که بوده رو رفع کنم.
به راحتی میتونم با یک روز که میان اینجا با علوم اسلامی آشنا بشم.
استفاده از علوم حوزوی و دانشگاهی نه تنها جدا از هم نیستن، بلکه در کنار هم و برای تکمیل هم قرار دارن.
حوزه رو یک دانشگاه فرض کنیم، مثلا یه سری واحدهای مشترک بین اون دانشگاه، یه سری واحدهای مشترک بین این دانشگاه داشته باشیم.
افرادی که فعال در دانشگاه هستند بیان و تغذیه مذهبی بشن.
کاش که قبلش تو مدارسمون این وحدت ایجاد بشه و بیشتر رو مسائل اعتقادی و دینی بچه ها کار بشه.
وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در هدف.
شنوندگان گرامی، در محور دوم برنامه چراغ حکمت و اندیشه امشب که در پیوند با وحدت حوزه و دانشگاه هست به مناسبت سالگرد شهادت آیت الله دکتر مفتح، گفتگوی تلفنی داریم با بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین علی صدیقی پاشاکی، نماینده ولی فقیه در دانشگاه شاهد. جناب صدیقی، خدمت شما سلام عرض می کنم.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز محترم عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
خواهش می کنم، سپاسگزاریم از این که وقتتون رو در اختیار برنامه قرار دادید و در واقع برای ما به عنوان شخصیتی که در بطن دانشگاه قرار داره و هم در حوزه تحصیل کردید و هم در دانشگاه تشریف دارید و با هر دو بزرگواران استادان این دو گروه در پیوند و تعامل هستید، به مناسبت در واقع سالگرد شهادت آیت الله مفتح که روز یا هفته وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده، برای ما بفرمایید که این وحدت چگونه باید در جامعه هم دانشگاهی هم در جامعه حوزوی شناسانده تر بشه تا بتونه نهایتا نمودها و تجلیات خودش رو در جامعه علمی به منصه ظهور برسونه.
بله، عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز محترم که همونجور که همین ما میدونیم، دانشگاه و حوزه هر کدوم به عنوان یک بال علمی، یک اقتضا علمی خاص خودش رو داره و در یک وادی خاصی در واقع فعالیت میکنن. این که بین حوزه و دانشگاه ما بخوایم وحدتی ایجاد کنیم، وحدت به معنای تداخل در امور نیست، معنای تداخل در کار نیست، بلکه یک تعاملی است برای رشد و ارتقا. حالا بعضیا به اشتباه فکر کردن که مثلا ما باید دانشگاه رو شبیه حوزه بکنیم، حوزه رو شبیه دانشگاه بکنیم تا این وحدت شکل بگیره، مثلا رشته های دانشگاهی بیاریم وارد حوزه بکنیم، رشته های حوزوی بیاریم وارد دانشگاه بکنیم. خب این شاید یه جاهایی به غنای بعضی از مفاهیم بعد از دروس رشته ها کمک بکنه.
بله،
اما این در واقع میشه گفتش که یک موضوع انتظاییه به نظر من، اصلا خیلی نباید روی این منوف داد. ماهیت اصلی پیوند و حوزه دانشگاه این هستش که ما یک نظامی داریم، یک کشوری داریم، میخوایم این رو ارتقاش بدیم، سطح علمی، سطح فرهنگی، سطح هوشیاری مردم رو میخوایم بالا ببریم. حوزه و دانشگاه چجور با هم تعامل کنن که این پرنده‌ای که میخواد به کمال برسه، میخواد پرواز کنه، به اوج برسه، چطور سقوط نکنه و چطور تعادل خودش رو حفظ کنه، بالانس بشه رو هوا و بتونه پرواز کنه.
چه تعبیر جالبی.
بله،
بله، میفرمایید.
لذا حوزه و دانشگاه باید سطح تعاملشون و هماهنگی‌هاشون رو بالا ببرن. این به معنای الزاما تداخل در امور نیست. چون من بیام که خب حالا مثلا من استاد دانشگاه رو بیارم توی حوزه تدریس بکنه و بگم که خب من الان پیوند گذاشتم. ببین حوزه‌ای دانشگاه چقدر راحت میان توی حوزه تدریس میکنن، یا بالعکس.
یعنی فقط این نیست که مثلا اساتید بزرگواری از حوزه بیان تو دانشگاه تدریس بکنن یا بالعکس.
بله، ببین اینا حداقلی هاست. من این یک نگاه حداقلی به پیوند حوزه دانشگاه،
این در واقع اشکالی هم نداره. به تعبیری شاید هم زیاد جالب نباشه، فقط به خاطر خالی نبودن عریضه است در واقع.
بله، ما می‌خوام بگم بله،
که این رو رعایت می‌کنه.
وقتی که ما دستمون به در واقع اون فعالیت اصلی باز نمیشه، میگم فعالیت‌های جانبی رو گسترش میدیم.
بله،
یعنی اصل و اساس پیوند حوزه دانشگاه به این اساسه، این تعاملات باید انقدر قوی باشه برای اون هدف مشترک، یعنی حوزه دانشگاه این هدف مشترک باید پیدا کنن هر کدوم برای تیم تخصصی خودشون. این که مثلا ما بیان بگیم که خب دانشگاه باید با صنعت، با جامعه، با در واقع بدنه اجتماع پیوند داشته باشه، و الان متأسفانه ما داریم می‌بینیم که دانشگاه داره کار خودش رو می‌کنه، در حیطه تخصصی خودش با جامعه هیچ ارتباطی باش نمی‌گیره. این یعنی چی؟ یعنی که به اساس دانشگاه رو ما بیاریم وارد جامعهش بکنیم، خدمات دانشگاه بیاد توی جامعه. از اون طرف هم حوزه باید اینطور باشه که یه موقعی ما نبینیم که مثلا بگیم که حوزه های علمی ما توی پستوهای خودشون خزیدن، کارهای خودشون دارن انجام میدن، تحقیقات و پژوهش خودشون انجام میدن، هیچ ارتباطی بین اینها و جامعه دیگه
خب
فاصله ایجاد بشه.
استاد صدیقی عزیز،
اینها با هم ارتباط برقرار کنن.
خب بسیار عالی فرمودین. در خارج از اون مواردی که فرمودید که مثلا اینطور نباشد که استاد حوزه بیاد در دانشگاه تدریس کنه و برعکس، چه کارهای دیگری انجام شده، چه فعالیت‌های دیگری در این زمین است، یا حضرت عالی چه چیزهایی به نظرتون میرسه که باید انجام بگیره؟ مشخصا بفرمایید.
بله ببینید، ما میتونیم حوزه و دانشگاه رو سر این یک میز قرار بدیم، جلساتی تشکیل بشه برای هدفمند کردن علم، جریان علمی.
بله.
حالا میخواد این علم علم حوزه‌ای باشه، میخواد علم دانشگاهی باشه،
که در واقع هدف حوزه و دانشگاه، هدف وحدت حوزه و دانشگاه همینه، هدفمند کردن.
بله. علم. باید هدفمند رفتار کنیم. اصلا هدف هم در واقع ارتقاء سبک زندگی مردم، ارتقاء هوشیاری و هوشمندی مردم، ارتقاء در واقع این نظامی است که ما در واقع بر مبنای اسلام بنا کردیم. هر کدوم به فراخور خودشون کمک باید بکنن به این مسئله. ما میخوایم یک جامعه الگوی دنیا ارائه بدیم، این که آقا این جامعه، جامعه الگوی اسلامی است، میتونه تمام مشکلات رو مثلا هم بررسی بکنه و هم حل بکنه. خب چگونه باید اتفاق بیفته؟ باید همه دست به دست هم دیگه بدیم که این اتفاق بخواد بیفته. راهکارش هم همین پیوند است. میزگردها اتفاق بیفته خیلی خوبه، جلسات اتفاق بیفته خیلی خوبه، ورود و خروج به حوزه و دانشگاه اتفاق بیفته خیلی خوبه. اینها با هم از سبک هم دیگه کپی برداری بکنن، یه جایی که لازمه البته، نه اینکه صرفا فقط کپی برداری بشه،
در واقع به کمک هم بشه تا از نظر شیوه‌های علمی، شیوه‌های
پژوهش.
بله.
وقتی شناخت اتفاق بیفته، حوزه و دانشگاه هم رو بشناسن، در واقع افتضاحات هم رو بشناسن، قوت های هم رو بشناسن، از اون طرف ضعف های هم دیگه رو بشناسن و پوشش بدن و رفع بکنن اون آسیب ها رو و ضعف ها رو، که هم دانشگاه کمک بکنه حوزه ارتقا پیدا کنه، هم حوزه کمک بکنه دانشگاه ارتقا پیدا کنه. در هر صورت هر کدوم که ارتقا پیدا کردن موازی با هم بیان بالا، به نظرم اون گفتگو و اون تعامل شکل میگیره. ما نیاز به گفتمان سازی داریم الان در حوزه دانشگاه، چیزی که هنوز شکل نگرفته. شعار زیاد میگیم ما، مثلا شما میدونید که در دانشگاه خب خیلی از روحانیون ورود کردن به عنوان اساتید، عرض کنم خدمت شما که دانشگاه یا حتی مثلا مثل دفتر نهاد رهبری که ورود کرده در دانشگاه، خب به حال سری برنامه‌های فرهنگی آموزشی، برنامه‌های خاصی رو در حوزه داره، برنامه‌های مذهبی رو داره یه جوری مدیریت میکنه. خب اینا همه خیلی خوبه، خیلی هم عالی، ولی این اون حداقل، حد اکثر نیست، این حداقل است.
استاد من الان پرسشی به ذهنم رسید که شما میفرمایید از استادان بزرگوار حوزه در دانشگاه حضور دارن و تدریس میکنن، آیا برعکسش هم هست
در از استادان؟
بله مثلا مواردی مثال بزنید در چه حوزه هایی؟ خب معمولا به نظر میرسه که در حوزه علوم نقلی باید مثلا بیشتر میتونن بزرگوارانی که در حوزه تشریف دارن در دانشگاه هم فعالیت داشته باشن. در علوم عقلی مثلا آیا در حوزه چنین مواردی تدریس میشه یا؟
بله بله، ببینید اصلا ما الان بسیاری از اساتید فلسفه دانشگاه رو داریم که در حوزه میمره طلبات فلسفه تدریس میکنن.
بسیار
یا مثلا اساتید تاریخ رو داریم که در واقع خب تخصص تاریخ دارن، تاریخ اسلام، تاریخ تشیع و حالا رشته‌های مختلف، میان در حوزه‌های علمیه و به طلبه‌ها اینها تدریس میکنن. حتی بعضی از اساتید تخصصی دانشگاه در رشته‌های مختلف، چه علوم عقلیش باشه چه علوم نقلیش باشه، رشته‌های مثل ادیان، مثل من خودم بسیار این مسئله رو مشاهده کردم، تو رشته خودم تخصصی ادیان عرفان هست، اینو کاملا دارم ملموس درک میکنم.
بله.
که میان این تعاملات خیلی هم خوبه و کمک میکنه در این در واقع سر. از اون طرف شما میبینید اساتید حوزه میان دروس تفسیر، دروس معارف، دروس عقلی و نقلی حوزوی رو در دانشگاه مثل قرآن و معارف، مثل فقه و حقوق و امثال اینها رو میان تدریس میکنن. چه بسا همون اساتید حقوق دانشگاه میان در حوزه در واقع مباحث روز حقوقی رو مطرح میکنن. این تعاملات هست. حالا گاهی اوقات البته ما مشاهده میکنیم بعضی از طلاب مثلا میان تخصصهای فنی و صنعتی میگیرن. داریم مثلا روحانی و بزرگواری است اومده مثلا دکتری عمران داره.
بله. یا مثلا مهندس یا مکانیکه، من خودم
بله بله بسیار زیاد در واقع مهندسین و دکتران بزرگواری که میان
مهندس
در
کامپیوتر
علمیشون
حتی مهندس کامپیوتر
بله. خیلی از اعتماد زیاد میکنه. اینا علات حد اقلی هاست عرض میکنم. این اکثریت اون در واقع تفکری که و اون هوشمندی که در واقع بزرگان داشتن برای ایجاد وحده وزاشون این نیست، این یک بخشیشه. خوب هم هست، من این رو لازم میدونم حتی این اتفاق بیفته، ولی نباید به اینا بسنده کرد. باید ما در واقع برسیم به اون جایگاهی که به اون جایی که به معنای واقعی این تعامل باعث ارتقا بشه، باعث سلامت جامعه باشه، باعث این بشه که وقتی که مردم ما به ساحت دانشگاه نگاه میکنن، به ساحت حوزه نگاه میکنن، افتراق و تضاد و دشمنی بین اینها نبینن، بلکه همدلی ببینن، بلکه همیاری و همراهی ببینن، همکاری ببینن.
بله الحمدلله که اینطور هست. من خودم به عنوان کسی که مثلا در
به این سمت حرکت میکنه، خب هنوز ما اون تعارضات رو دای قایقات شما میبینید، تعارض مثلا علم و دین رو خیلی هنوز دارن مطرح میکنن.
خب دیگه به تفاریق هست در واقع.
بله ولی خب به هر حال میخوام این عرض بکنم خدمت شما که باید به یک جایی برسه که این حس توی مردم ایجاد بشه، حتی تو بدنه خود حوزوی ها و در بدنه دانشگاهی ها این حس درک بشه که آقا ما داریم به یک جریان واحد کمک می‌کنیم، ما توی مسیر مشخص داریم می‌ریم.
استاد وقتی مباحث کاملا علمی باشه، من خودم مشاهده کردم، داشتم عرض می‌کردم خدمت شما که به عنوان کسی که در دانشگاه بودم به هر حال تحصیلات آکادمیک داشتم، وقتی که صرفاً مباحث علمی باشه واقعا این رفتار متجلی هست، این رفتار دیده میشه واقعا.
بله دیگه، ببین ما وقتی که اخلاق پژوهشی رو و اخلاق علمی رو در نظر میگیریم، خب اینها کاملا ملموسه، اساتید احترام همدیگه رو میگذارن، با همدیگه تعامل میکنن. از اون طرف اصلا خدمت شما که دانشجو هم اینا رو وقتی که میبینن، طلبه وقتی اینا رو میبینن که اساتید بزرگوار چجوری با همدیگه هش و نش دارن، چجوری با همدیگه مباحثه میذارن و در واقع معاشرت دارن، خب این خودش میتونه یک الگوبرداری بسیار خوبی بشه. ولی من میخوام یه بهره بگیرم از صحبت از دکتر جوادی آملی که انشاءالله خداوند ایشون رو حفظ بکنه، که سرمایه یه واقعا علمی و معرفتی ما هستن. ایشون میفهمن که ببینید ما تمام علوم رو باید علم الهی ببینیم، یعنی هدف همین میشه که ما طبق آیه قرآن که داریم که در واقع انسانهای صاحب عقل تفکر میکنن در خلقت خدا، در نشانه های خلقت خدا، این به معنای واقعی و تجلی پیدا کنه. ببینید علم زیستشناسی، علم فیزیک، علم شیمی، علم پزشکی و هر علم دیگری که شما در نظر بگیرید، خب این علوم علوم خلقتی هستن، مخلوقات خدا از این دوایا که خارج نیستن
و در واقع به تعبیری هدف... همه اینها الهی میشه.
بله وقتی شما نگاه الهی رو، خدمت به خلق رو، برای رضای خدا رو قاطی این سبک پژوهش شما خودتون میکنید، نیتتون رو اصلاح میکنید، همون فیزیک میشه علم الهی، همون شیمی میشه علم الهی، زیست شناسی میشه علم الهی، و اینها در واقع هدف اصلی هستن که ما وقتی نگاه الهی داشته باشیم، نگاه الهی خدمت محوره
و در نهایت در رعایت علم و پیاده کردن همه این علوم، چه علوم عقلی چه علوم نقلی که به تعبیر آیت الله جوادی آملی همه این علوم الهی هستند، در نهایت میرسد به طی اون مسیری که هدفش تعالی انسانه.
احسنتم. اون انسان کاملی که خدا مطلوبش هست از همین مسیر گذر میکنه و حوزه و دانشگاه میتونن اینجا توی ارتقاء این مسیر، تعامل و تکامل این مسیر کمک بکنن، و اگر به اینجا رسیم این مطلوب دیگه.
بله. بسیار سپاسگزارم حجت الاسلام و المسلمین علی صدیقی پاشاکی، نماینده محترم ولی فقیه در دانشگاه شاهد، که مطالب مهمی رو در پیوند با وحدت حوزه و دانشگاه و ضرورت این وحدت به عنوان کسی که در هر دو بخش حوزه و دانشگاه تشریف دارید و با استادان و دانشجویان و طلاب بزرگوار در تعامل هستید، برای ما بیان فرمودید. در اینجا من
و فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید، ممنونم.
سپاسگزارم. نظر لطف شماست. من و همکارانم در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
در تماس دعا، خدا نگهدار.
در دقایق پایانی برنامه چراغ حکمت و اندیشه رادیو تهران چند پیامک دیگر رو از میان پیامک‌های متعددی که برای ما فرستادید خدمت شما می‌خونم. گفتیم که نظرتون رو درباره حضور و تعامل دانشگاهیان با اندیشه دینی و اینکه چه نقشی در تقویت وحدت فکری و فرهنگی جامعه داره بفرمایید که خانم سوده که به نظر میرسه از شنوندگان در واقع همیشگی ما هستن چون چند باری اسمشون رو من دیدم در میان کسانی که پیامک میفرستن، ضمن اینکه ازشون سپاسگزار هستیم که با برنامه همکاری میکنن، برای ما نوشتن که راهکار عرض میشود که اینجا هستش، برای ما نوشتن که دانشگاهیان میتوانند زبان علمی دین رو برای نسل امروز ترجمه کنن. بسیار عالی. و عزیز دیگری که شماره آخرشون 9307 هست که اسمشون رو ننوشتن، گفتن این ارتباط یعنی وحدت حوزه و دانشگاه سوء تفاهم‌های فرهنگی رو جلوگیری می‌کنه و مانع از اونها میشه. عفاف و حجاب و همچنین وحدت حوزه و دانشگاه هر دو ریشه در مسئله هویت دارند. هویت زن، هویت جامعه و هویت تمدنی. جامعه‌ای که کرامت انسانی رو پاس می‌داره و علم رو در کنار دین می‌نشانه، راه آینده رو روشن‌تر می‌بینه. چراغ اندیشه زمانی فروزان می‌مانه که حکمت راهنمای عمل باشه. این چراغ دعوتی است به فهم عمیق‌تر و انتخاب آگاهانه‌تر. تا فرصتی دیگر در پناه حق.
بسم الله الرحمن الرحیم. شبانگاه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر و سلامتی باشه انشاءالله. در این بخش به اتفاق همکاران ارجمندم جناب آقای حاج احمد آقای خدابنده، تهیه کننده خوب و محترم برنامه، آقای مهندس سید امین ریاضی صدا بردار دوست داشتنیمون و بنده فرهاد ناصح گوینده این بخش، تا شش بامداد در خدمت شما خواهیم بود. 30094 شماره پیامک رادیو تهران هست و خوشحال میشیم و با تمام توان انشاءالله خدمت شما خواهیم بود برای اینکه بهترین لحظه ها رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو تهران رقم بزنیم. اما اینکه توصیه همیشگی ما و کارشناسان البته به مصرف بهینه و صرفه‌جویی در